المللی. اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. خوش آمدید به گفتگو سیاسی. امروز در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به پیروزی های محور مقاومت، از مقاومت فلسطین تا انتخابات سوریه، که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
حملات اخیر 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین ضمن بازنمایی مجدد سبعیت و کشتار این رژیم نشان دهنده یک وضعیت جدید و دلانگیز نیز بود، چرا که برای اولین بار تمام فلسطینی ها از بحر تا نهر متحد شدند و در حالی که محله شیخ جراح بیت المقدس مورد تعرض قرار گرفت، مردم غزه به حمایت برخواسته و در راه دفاع از کرامت و شرافت ملت سترگ فلسطین بیش از 220 شهید تقدیم آرمان قدس کردند. این مقاومت 12 روزه چنان کوبنده بود که رژیم صهیونیستی با یک ابر بحران داخلی مواجه شد که تا آستانه فروپاشی آنها را تهدید کرد. از طرف دیگر، علاوه بر این که نشان داده شد بقای این رژیم به تنابی پوسیده وصل است، این مقاومت 12 روزه صحنه اقتدار و بازدارندگی نیروهای مقاومت فلسطین از حماس و جهاد را عیان‌تر از قبل نمود. رویکرد مقاومت فلسطین به سران وابسته و مزدور عرب که طی سالیان گذشته با عادی سازی روابط و تلاش برای سازش با این رژیم خونخوار بودند، این مطلب را هویدا نمود که تنها مسیر فراروی ملت فلسطین برای آزادی قدس و سرزمین فلسطین مبارزه و جهاد است. در این بستر است که رژیم کودک‌کش اسرائیل مجبور به آتش بس شد و فلسطینی ها نیز سرفرازانه بر کرانه های مسجد الاقصی شعار خیبر خیبر یا صهیون را سر می دهند. البته قدردانی نیروهای جهادی فلسطین از جمهوری اسلامی ایران و نامه های تشکر آمیز این جریانات جهادی به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز خود دارای پیام های راهبردی بسیار مهمی در منطقه و جهان است. این نبرد ضمن تقویت جریان مقاومت و مبارزه در عرصه میدانی فلسطین، دوستان واقعی ملت مظلوم اما مبارز و شجاع فلسطین را نیز به تصویر کشانید و دول عربی را به رسوایی و ننگ دیگری آلوده نمود. و در نهایت این که بایستی تأکید کرد مهمترین پیام راهبردی مبارزه اخیر ملت فلسطین، اعلان اتحاد فلسطین و اعلام علنی قدرت موشکی و توان وارد نمودن ضربه به رژیم صهیونیستی است، وضعیتی که نوید بخش پیروزی های بزرگ آینده، آزادی قدس و بازگشت آوارگان فلسطین به سرزمین مقدس و آبا و اجدادی خیش است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. جا داره که قبل از آغاز بحث و ورود به گفتگوی امروز، روز مقاومت، ایثار و پیروزی رو گرامی بداریم. سال روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و همچنین شهدای مدافع حرم. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که نگاهی خواهیم داشت به پیروزی‌های محور مقاومت، از مقاومت فلسطین تا انتخابات سوریه، آقای دکتر حسن رستگارپناه با ما همراه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار. آقای رستگارپناه سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. متقابلا هم من خدمت همه شنوندگان عزیز این روز میمون و مبارک رو تبریک عرض می‌کنم. در اصل خرمشهر و آزادی خرمشهر هویت جدیدی را به ملت عزیز ایران داد و به اثبات رسانی که ملت ایران با اتحاد خود، با مقاومت خود و با ایثار و از خودگذشتگی خود می توانند صحنه ساز مسائل عمده در روند انقلاب باشند. سپاسگزارم.
درود بر شما، متشکرم. آقای رستگارپناه، گفتمان مقاومت در میشه گفت به ویژه یک دهه اخیر، البته عمر بیشتر از یک دهه داره ولی در شاید بشه و یک دهه اخیر پیروزی های بیشتری رو از این گفتمان و در این محور ما شاهد بودیم، در عرصه جهان اسلام چه دستاورت هایی داشته و به ویژه در فلسطین چگونه تونسته این گفتمان رژیمی رو که در روزگاری نچندان دور تمام ارتشای عربی رو در چند روز شکست میداد این گونه خانه نشین کنه و به پناهگاه بفرسته؟
بله، خب موضوع بسیار مهمی را مطرح فرمودید. ببینید، بحث جبهه مقاومت و مسئله مقاومت در اصل میتوان گفت که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، جرقه اون در خط مقدم این جبهه زده شد، چون اون خط مقدم سوریه، لبنان و فلسطین بود و بعد از آن حرکتی که امام بنا نهادن و آن روز قدس را به عنوان روز سرنوشت ساز ملت اسلام مطرح کردند. این روز قدس به مرور زمان هر سال نسبت به سال قبل با انسجام بیشتر، با وحدت بیشتر و با شناخت و عمق بخشی بیشتر در جهان اسلام دنبال شد و رژیم پوشالی و جعلی صهیونیستی برای مقابله با اون دست به اقداماتی زد در عرصه سخت افزاری. قدرت‌های بزرگ جهانی اون را به هر نحوی که لازم بود تسلیح کردن و او را پشتیبانی اقتصادی کردن و در عرصه سیاسی هم با طرح‌های مختلف در 3-4 دهه گذشته آنها برای حفظ این رژیم جعلی تلاش کردند. اما در یک دهه گذشته با شیطنتی که با طراحی سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان، آمریکا، موساد شکل گرفت، جریان مذهب علیه مذهب را در کشورهای خط مقدم دنبال کردند و با ساماندهی و سازماندهی که کرده بودند برنامه‌شون این بود که رژیم سوریه را در ظرف چند روزی به فروش پاشی برسانند، چه خوشبختانه نشد و علی‌رغم همه سرمایه گذاری هایی که کرده بودند و شیاطین همچون جریان داعش را در منطقه ایجاد کردند که این داعش بدترین خونریزه های تاریخ بشریت را انجام داد و متاسفانه رسانه های غربی هم آن را به نام اسلام جا انداختند، در شرایطی که داعش یک جریان خلاف اسلام و برخلاف مسیر جریانات انقلاب اسلامی و اسلام راستین و اسلام ناب محمدی بود، ولی آنها تلاش کردند این رو در افکار عمومی جهان جا بندازن و هر نوع جنایتی که در تاریخ بشریت تا به حال رخ نداده بود توسط این تیم و این دسته کار رو دنبال کردن. خب در این عرصه جبهه مقاومت با یک شناختی روبرو شد و این شناخت و محور و ستون اصلی این شناخت درایت و حرکت‌ها و گفتمان حکیمانه مقام معظم رهبری بود که توانست شرایط را به نحوی تغییر دهد و با حضور در میدان مرد میدان و مرد عمل حاج قاسم سلیمانی آنها روز به روز تقویت شدند و در اصل می توان گفت که در یک دهه گذشته با حضور مرد میدان عمل حاج قاسم سلیمانی ظرفیت سازی دوچندانی در جبهه مقاومت به وجود آمد. این ظرفیت سازی ضمن خونسا کردن حرکت های گذشته استکبار و استعمار در این کشورها و ضمن مقابله مستقیم و جانانه با جریاناتی که اینها در سطح منطقه با حرکت داعش را انداخته بودند، مقاومت ها روز به روز افزایش پیدا کرد و همزمان با این مقاومت ها حرکت های صهیونیست ها رو میبینیم که در پشتیبانی از این هست و حملاتی که در جنگ های در طول یک دهه گذشته چندین مرحله جنگ مستقیم رژیم صهیونیستی با همه توان علیه یک نوار کوچکی از غزه که در معروف هست به نوار غزه، هجوم آنها با همه ابزار انجام شد و آنها با ابزار نظامی خود حرکت ها و ددمنشینی هایی را نشون دادن چه موجب شهادت بسیاری از زن و کودک و مردم بیپناه این منطقه شد. خب این روند ادامه پیدا کرد تا حوادث اخیر که در ادامه بحث من حوادث اخیر را یک تحلیل خدمت شنوندگان عزیز خواهم داشت.
خیلی متشکرم. در همینجا بفرمایید تحلیلتون را هم از پیروزی های اخیر در محور مقاومت باید بگید. بله. هم در فلسطین هم در سوریه و هم در یمن خب تحولات ویژه‌ای رو سالا شاهد بودیم، چه اثراتی داشته و تحلیل سالی هم بشنبید.
خواهش میکنم. در رابطه با وضعیت اون که در غرب آسیا اتفاق افتاد بعد از پیروزی هایی که جبهه مقاومت داشت در قبل از این حادثه، آنها یک حرکتی رو انجام دادن، جریان یمن بود. یمن در اصل خط مقدم دفاعی از چیان و حدود و ثغور و ارزش‌های والای مردم مسلمان یمن بود که توسط عربستان با گوش به فرمان بودن آمریکای جنایتکار حرکت‌هایی رو در یمن شروع کردند و به تعبیر خودشون هم تصمیم داشتن که با جایگزین کردن یک دولت دست نشانده وابسته یمن رو در اختیار بگیرن، ولی مقاومت مردم، ایستادگی مردم و جبهه مبارزین واقعی جهاد در یمن راه را بر آنها تنگ کرد و ضرباتی رو به آنها زد که عملا حدود 6 سال از حادثه بمباران‌های بیوقفه و وحشیانه رژیم آل سعود در یمن داره میگذارد، ولی یمن روز به روز پابرجاتر، تماممندتر و با دستیابی و دسترسی به نیازهای خود که همون اقدامات موشکی و پهپادی بود، امروز در صحنه میدان مبارزین یمن دارن تعیین وضعیت میکنن و با پیامها و اقدامات خودشون اقداماتی را علیه آن رژیم وابسته آل سعود نشان میدن و اونها در اصل در حرکتی که دارن انجام دادن یک پیامی هم برای صهیونیستا دارد، پیامی هم برای آمریکای جنایتکار که بیش از 70 سال منابع مسلمی را از این منطقه داره میبرد. اونها این پیام هم میدن که ما دارای ظرفیت درونی هستیم، خود را شناختیم، راه را شناختیم، هدف را شناختیم و بی وقفه علیه شماها اقدام میکنیم و هیچ گونه ایستادگی و توقفی نداریم. این وضعیت یمن. یمن امروز یک ظرفیت سازی عظیمی در بین مردم، البته موشک پهباد مؤثر در جبهه میدانی، اما اصل و اساس در یمن الان مردم هستند. به مجردی که یک فراخوانی را سران مبارزین یمن و جبهه مقاومت یمن اعلام میکنید، میلیون ها جمعیت در دفاع از کیان خود، دفاع از آرمان‌های خود به میدان میان و بمباران و فشارها و تهدیدهای دشمن رو هیچ میگیرن و پوشالیه. این وضعیت یمن. خوشبختانه به اذن الهی یمن درسی را به دشمنان خودش خواهد داد که در تاریخ جاودان خواهد ماند و این را به نحوی امروز رژیم عربستان هم متوجه هم شده و راه‌هایی را دارد پیدا می‌کند که به یه شکلی بپذیرد شرایط جبهه مقاومت رو در یمن. میریم سر بحث سوریه. خوشبختانه در سوریه باز در اثر اتحاد مردم، قبول داشتن مردم نسبت به حاکمیتی که دارن و مجموعه اقداماتی که جبهه مقاومت در یمن داد، در سوریه انجام داد به فرماندهی دلاور مرد اسلام حاج قاسم سلیمانی عزیز، سوریه به یک وضعیت جدیدی روبرو شد. وضعیت آن بود که دشمن داخلی را خوب شناختن، با توطئه ها و شگرد هایی که دشمن خارجی برای آنها طراحی کرده بود آشنا شدن و راه های مقابل را فهمیدن. مهمترین راه مقابل اتحاد مردم بود در سوریه. اتحاد و انسجام مدیریت آنها بود، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه نظامی، حتی که فشار اقتصادی دوچندانی را همزمان آمریکای جنایتکار بر ملت و مردم سوریه هم با تحریم‌های مختلفی که انجام داد به وجود آورد. ولی خوشبختانه این اتحاد و انسجام همه سختی‌ها را پذیرفت و امروز در یک شرایط ویژه و خاصی قرار دارد که از تقریبا در یک دهه گذشتم یک یا دو انتخابات جدیدی داشتن که همش موفقیت به نفع مدیریت حاکم بر سوریه بود. امروز هم ما شرایط خاصی رو در سوریه داریم، انتخابات جدید ریاست جمهوری سوریه که قطع به یقین توطئه دشمنان قطع نشده. در انتخابات قبلی هم میلیون ها دلار و بلکه میلیارد ها دلار عربستان هزینه کرد که رژیم حاکم سوریه رأی رو نیارد و جبهه طرفدار او رأی بیارد، ولی جایگاهی نداشت. پس سوریه هم امروز از یک اتحاد و انسجام عمومی، از یک ظرفیت سازی و توانمندی بالایی قرار گرفته که میتواند در هر نقطه‌ای بخواهد اقدام بکنه. اگر در تا قبل از شکست قطعی داعش نیاز به اقدامات مشاوره جبهه نیروی قدس ایران داشت، امروز خود مستقلن ظرفیت و توانایی درش به وجود آورد که میتواند اتحاد و انسجام خودش را حفظ بکند، ظرفیت نظامی خودش را به موقع و به جا به کارگیری بکند و باز ظرفیت سازی جدیدی در تولید و دستیابی به پیشرفته ترین سلاح‌های پهپادی و موشکی را امروز سوریه به دست آورده. لبنان هم که وضعش مشخصه، حزب الله لبنان عزیز ما با سید مقاومت نصرالله، سید حسن نصرالله، شرایط بسیار ویژه‌ای رو در کشور لبنان داره. در انتخابات جبهه مقاومت هر چه هم دشمنان لبنان سرمایه گذاری کردن که اون را متوقف بکنن، نگذارن به نتیجه برسه و دلارهای زیادی را هزینه کردن، موفق نشدن. توطئه های مدیریتی را در اونجا مخصوصا سازمان سیاد و موساد در لبنان طراحی کرد، همه با شکست روبرو شد و موفق نبود و جبهه حزب الله در لبنان به عنوان یک جبهه برتر، جبهه تعیین کننده و نقش آفرین داره حرکت های خودش را دنبال میکنه. وارد فلسطین بشیم. خب فلسطین با انشقاقی که باز توسط شیطنت ها و سیاست های شیطانی قدرت های بزرگ در فلسطین عزیز به وجود آمده بود، یه قسمت رو به عنوان نوار غزه، یه قسمت رو به عنوان باختری و یه قسمتی هم خود مرکزیت قدس بود که حتی در مرکزیت قدس روندی رو صهیونیست ها دنبال کرده بودن چه تابعیت رسمی و تغییر شناسنامه فلسطینی ها رو انجام داده بودن. یعنی امیدشون قطعا این بود که این جغرافیا و این محدوده دیگه تمام شده است و تسلط مال اونهاست و اقتدار از آن اونهاست. در جبهه کرانه باختری هم با شیطنتی که به عنوان دولت خاصی که اونها ایجاد کرده بودن و هم جهتی و به تعبیری گفتمان و دیپلماسی خاصی را در اون جغرافیا دنبال کرده بودن، این هم امید داشتن چه ماندگاری دارد. نوار غزه هم چه در مقاومت‌های قبلی خودش رو نشون داده بود، امروزه بزرگترین دستاوردی که این مقاومت 12 روزه مبارزه مسلحانه فلسطینی ها علیه رژیم قاسب و ددمنش رژیم صهیونیستی داشتیم، اتحاد در تمامی جغرافیای طبیعی که حق مسلم هر فلسطینی است، این اتحاد به وجود آمد. حرف و گفتمان در نوار غزه، در کرانه باختری، در قدس اشغالی همه یه چیست و آن برگشتن به حق و حقوق واقعی خودشون که در سرزمین خودشون میتوانن حیات داشته باشن و تعیین سرنوشت بکنن، این اتحاد به وجود آمد. دومین رمز پیروزی فهمیدن که اگر مقاومت بکنن، ایستادگی بکنن، سختی بکنن، سختی را بپذیرن و شرایط را برای خودشون تغییر بدهن، میتوانن رژیم قاسب رو از جغرافیای خودشون بیرون بکنن. رژیم قاسب در این جغرافیا همه چیز رو تمام شده میدونه و اخیرا هم در طول یکی دو سال گذشته بحثی که صهیونیستا با شیطنت انگلستان و آمریکا دنبال کردن، کشورهای عربی به رسمیت شناختن این رژیم جعلی رو دنبال کردن و بعض از کشورها این اقدام ناشایست رو انجام دادن و ننگی رو برای حاکمیت خود آفریدن. اما همه اینها در این 12 روز برباد رفت. در مقابل اون اتحاد، مقاومت رمز پیروزی آنها و استفاده از اراده ملی آنها که میتوانند علیه دشمنشان دست به کارزاری سخت میشوند. اگر در دهه‌های گذشته مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی با سنگ و چوب و تیر کمان بود، امروز درس مقاومت و پاسخ مقاومت با موشک‌های دوربرد خودشه که اعماق تلاویب و اعماق سرزمین‌های اشغال شده قبل و مناطق جغرافیایی مورد علاقش که تحت رژیم دست نشانده صهیونیستی برپا شده پاسخ داره میده و مؤثر داره نقطه زنی میکنه. این وحشتی رو در صهیونیست و استعمار جهانی به وجود آورده که همه دنبال این هستن چه شرایط رو تغییر بدهن. فلذا میبینیم بعد 12 روز آتش بس یک طرفه اعلام میکنه و میپذیره. هرچند که این مقاومت و این شرایط خاص و ایستادگی که در جبهه فلسطین به وجود آمده نباید توقف بکنه، همان گونه ای که در پیام اثر بخش مقام معظم رهبری در روز قدس دیدیم، یکی از راه حل ها و نسخه حل مسئله فلسطین را این اتحاد می دانستن، این انسجام می دانستن، این یک پارچگی و مبارزه در مقابل تجاوزگری های رژیم اشغالگر است و با این ایستادگی و مقاومت و تلاش می توانند سرنوشت خود را تغییر بدهند. این هم وضعیت پس فلسطین شد. حالا یک مسئله مهمی دیگه هم که اتفاق افتاده، این اتحاد انسجام در جغرافیای چند کشور، لبنان، سوریه، یمن، فلسطین و بعضی از کشورهای دیگه‌ای که در این جغرافیا هستن، نمیدونم حالا ملاحظه کردید یا نه، در اردن در همین حوادث اردنی‌ها، جوانان مسلمان اردن نتوانستن طاق و توان بیارن، مرز رو شکافتن رفتن در جغرافیای سرزمین‌های اشغال شده قبلی که و به نفع و به دفاع از فلسطینی‌ها اقدام کردن. امروز پشتیبانی افکار عمومی جهانی در اقصانقاط جهان، در مرکز خود انگلستان و آلمان و فرانسه و کشورهای اروپایی، دفاع عمومی از حق طلبی مردم فلسطین دنبال شد. در مقابل چه اتفاقی افتاد؟ دولت‌های زورگو و بیمنطق کشورهای اروپایی به فلسطینیان تاختن که چرا داری موشک میزنی به داخل فلسطین. هیچ کدام از ها نگفتن که چرا شما دارید بمباران میکنین زن و کودک و فرزند ها، چرا با پیشرفته ترین تجهیزات نظامی بر سر مردم بیگناه فلسطین دارین بمب میریزین و صداشون از این بابت در نیامد. موشک ها که رفت توی اسرائیل همه صداشون در اومد و به دفاع از رژیم قاصب بلند شدن و حق قطعی و واقعی مردم را، مردم فلسطین را نادیده گرفتن.
خیلی متشکرم، ممنون از تحلیل جامع و کامل جناب علی. یک برخی از این موارد رو بیشتر میخوام در مورد صحبت بکنیم، از جمله درباره انتخابات سوریه که جناب علی اشاره کردید در حال برگزاری هست. خب خیلی دور نیست، همین چند سال قبل، 5-6 سال قبل ما شاهد بودیم که داعش و جبهه تروریست بخش زیادی از خاک این کشور رو اشغال کرده بودند با حمایت هم دولت‌های مرتجع عربی منطقه و هم آمریکا. امروز برگزاری این انتخابات در شرایطی که جناب علی توضیح دادید، با آرامشی که در حال برگزاری هست، چه پیامی برای دشمنان مقاومت داره و این نکته که اگر سوریه در اون مقطع در برابر دشمن تسلیم میشد، راه مقاومت رو انتخاب نمیکرد، امروز این کشور شاید چه وضعیتی بود؟
بله، ببینید، سوریه یک شرایط بسیار ویژه و خاصی بعد از حمله اسرائیل به کشورهای عربی در در اون جنگ 6 روزه، حالا تاریخ دقیقش تو ذهنم نیست، همه کشورهای عربی به شکلی تسلیم رژیم قاسب صهیونیستی شدن. کشورهای حاشیه و همزوارون. تنها کشوری که به عنوان جبهه مقاومت و خط مقدم مبارزه با صهیونیست ها بود سوریه شناخته شد. این عقبه فکری و ذهنی مردم در سوریه وجود داره، علی‌رغم که هنوز قسمت‌هایی از جغرافیای سیاسی سوریه مثل جولان تحت اشغال رژیم صهیونیست، علی‌رغم همه مصوبات و برنامه‌ای که سازمان ملل مصوب کرد شورای امنیت سازمان چه از این نقاط هم عقب نشینی بکنه، عقب نشینی نکرد و جولان قسمتیش هنوز در اختیار خاک سوریه است، در اختیار رژیم صهیونیستیه. خب بعد از این، این جبهه مقاومت در ادوار مختلفیش و خط مقدم، دشمن سعی کرد که یک انشقاق و شکست سیاسی و اجتماعی و فکری را در بین مردم عزیز سوریه به وجود بیاره که به مرور زمان در بعض از نقاط میتونیم بگم که موفق بود، تا جایی موفق بود که توانست این جبهه‌های شیطانی که در طول 7 سال گذشته تحت عنوان حالا جبهه النصر، جبهه‌های مختلف و لشکرهای مختلف نظامی که اکثر قریب به اتفاق اینها خود مردم سوری بودن، قشری را سازماندهی بکنه، شرایط خاصی را به وجود بیاره، تسلیحات لازم را برای اونها بفرسته، پشتیبانی اقتصادی مستمر توسط رژیم آل سعود از آنها شد که باز جبهه سوریه را به عنوان جبهه مقاومت با شکست قطعی روبرو بکنه. نتوانست. تا اون شرایطی به وجود اومد که بیش از 70% از جغرافیای سوری تحت اشغال همین افراطی‌گری های مذهبی قرار گرفت و جنگ و خونریزی و جنایت را به اوج خودش رساند. ولی دولت مرکزی سوریه مقاومت کرد با متانت، با تدبیر، با اتحادی که در جبهه مقاومت حاضر قاسم سلیمانی رحمت الله علیه در اون کشور به وجود آورده بود شرایط را تغییر داد و روز به روز جغرافی‌های تحت اشغال افراطی‌گری‌های مذهبی را خارج کرد، از جمله داعشی که دم از ولایت جغرافی‌های مختلفی را می‌زد اون هم محدود شد و امروز می‌توان اعلام کرد و از آن چرچه سوریه در اکثر قریب به اتفاق جغرافیای سیاسی خودش امروز دولت مرکزی تسلط دارد. هرچند که یک موضوع قومیت داریم در قسمتی از سوریه که اکراد سوری هستند که مستقیما آمریکایی‌ها تلاش کردند که اینها را هم از سوریه جدا بکنند و انشقاق سرزمینی را ایجاد کنند، ولی خوشبختانه با هوشمندی و درایتی که در مدیریت سوریه بود این را هم نتوانست، هرچند امروز پایگاه‌های اصلی آمریکایی‌ها در اون جغرافیا هست. اما انتخابات یک حق قطعی هر مردمی در هر کشوری است که بتوانند سرنوشت سیاسی خودشون را تعیین بکنند. طبیعی است که در هر انتخاباتی افراد مختلف و جناح‌ها و تفکرات مختلفی پا به عرصه می‌ذارند، فعالیت می‌کنند و مردمان چه انتخاب را انجام می‌دهند و این انتخابات فعلی سوریه بسیار شرایط خاص و پیچیده‌ای را داره برای موقعیت سیاسی سوریه و برابر حالا شرایطی که از قطع به یقین هم صهیونیست‌ها دارن کارشکنی می‌کنن، هم سازمان سیا داره کارشکنی میکنه، هم موساد و هم عربستان، همه اینها تلاش میکنن که یه شکلی در این انتخابات باز حاکمیت فعلی رأی لازم رو نیاره. اما متانت نفس، برخورد سلیم و برخورد قاطع دولت فعلی سوریه علیه دشمنانش و موضع‌گیری های صریح و قاطع اینها در دفاع از فلسطینی ها امروز شرایط ویژه‌ای را برای انتخابات سوریه به وجود آورده که باز ما باید منتظر آراء مردم باشیم که حق سرنوشت به دست مردم است، چون این کار دو همطوری که ما در آینده نچندان دور انتخاباتی را داریم، در انتخابات به هر جهت سیر مراحل قانونی تایید کاندیداهای خاص انجام میشه از نظر سیر قانونی، بعد مردم هم چه انتخاب میکنند، حالا از این جناح از اون جناح فرقی نمیکنه، هر چه مردم رأی دادن اون میاد اداره امورات اجرایی کشور رو به عهده میگیره. در سوریه هم همین وضعیت هست و انشالله آنچه که خیر و صلاح مردم مقاوم و ارزشمند سوری هست و همچنین بشود زمانی هم این انتخابات در جغرافیای فلسطین تحت اشغال رژیم صهیونیستی انجام بشه که مردم نشان بدهند چه میخواهند، نه اینکه تحمیل اراده قدرت ها و تحمیل اراده رژیم های قاسبی همچون صهیونیستی بر سر مردم جغرافیای خاصی باشه.
متشکرم. اون بخش دوم سوال رو قدری میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم، اینکه